دو تا روایت مونده بود و دو تا روایت مونده بود و جنبندی نهایی شیخ بخونیم شون. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی بعض روایات دلالتون علا سلام علیکم. از روایات دلالتون علا ان الاولا مع عدم مباشرت الکتاب به نفسه ان یستکته و بلا شرطه. سلام علیکم دوستان. این دقت کنید، تعبیر ان یستکته و بلا شرطه بلا شرطه سمه یاتیه هم آورد. بعد از این که طلب کتابت کرد و کسی هم نوشت، بعد مبلغی رو به او ادا کنه تا او رو راضی کنه، مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله عبدالرحمن ابن عبدالله بصریه عبدالرحمن بصریه ثقه هم هست از اصحاب آقای امام صادق عمدتاً، گاهی از آقای امام باقر نقل کرد. قال ان ام عبدالله بنت الحسن، این بنت الحارث در وسائل موجود چند تا نسخه من دیدم همه بنت حارث نوشته است، نفهمیدم این بنت حسن رو از کجا شیخ نقل کرده. اما پس یعنی اشکال از مثلا نساخی بوده. حالا من یکی دو بار اتفاق این طور افتاده بود، وقتی نگاه کردم دیدم شیخ از نسخه اصل نقل کرده. ما معمولا تو روایات تهذیب این مشکل رو داریم، گاهی تو روایات تهذیب، حالا نگه از خود شیخ است رضوان الله علیه، ممکنه چون روایات تهذیب کسی رو دوران بودن، نسخه های متعددی ازش استنساخ می شده، این ماجرای اشتراک و خلط بین اسامی وجود داشته. وسائل باز بهتر، خود تهذیب، خود نسخه، اونایی که بخواد برگره به تهذیب، بعید نیست که شیخ اینجا مستقیم از نسخه تهذیب چیزی نقل کرده باشه، یا کسی که داشته استنساخ میکرده از روایت رو از نسخه تهذیب نقل کرده. حالا میتونه قبل از اینکه به نسخه تهذیب مراجعه بشه، به وافی هم مراجعه بشه. مولا محسن رضوان الله علیه مقابله رو میگه، مولا محسن معمولا اینجوریه رضوان الله علیه. حالا عبدالله ابن حارث ارادت ان تکتب، پس این زن ارادت ان تکتب مصحفا، خواست مصحفی رو بنویسد، فشترت ورقن من عندها، با پول خودش رفت کاغذش رو تهیه کرد. حالا ورق هم از کاغذها، عنایت کنید. و دعت رجلا، یک کسی رو اوورد صدا کرد، فکتب لها، اون رجل کتب لام عبدالله علا غیر شرط. دوستان شرط در فقه ما در روایات متعددی هم میبینید به اصل بی شرط اطلاق میشه، به اصل بی شرط اطلاق میشه، به بعضی خیارات شرط اطلاق میشه. مراد از شرط الزامن شرط ضمنی نیست، نه یعنی معامله ایست بعد در ضمن او چیزی شرط بشه. میگه بعتو که هازا به هازا علا ان یکون کذا، این علا ان یکون میشه شرط، شرطی که در ضمن یه معامله ای داره مندرج میشه. آجرتو که کذا به کذا علا ان یکون کذا، این علا میشه شرط، شرط مصطلح. ما که شرط تو ذهنمون میاد تبادر از شرط اینه، اما در روایات ما به اصل بیعه هم شرط گفته میشه. حالا چرا گفته میشه انشالله میخونید، هم در اول بیعه مقداری شیخ بحث میکنه، هم انشالله در جلد 6 اونجایی که میخواید احکام عامه عقود و ایقاعات رو بررسی کنیم و شروط اونجا بحث میکنیم که شرط به شرط ابتدایی و مطلق معامله هم اطلاق میشه. اینجا هم همینطوره. فکتب لها علا غیر شرط معامله ای نبوده. خب خود به خود معامله چیه؟ شیخ توضیح میده، میگه معامله یه بی یعنی مثلا معاهده، یعنی عهد، یعنی به ذمه گرفتن چیزی در مقابل چیزی، وجود نداشته اینجا. فاعطته حين فرغ 50 دینارا، اعطت این ام عبدالله به این رجل حين فرغ، وقتی ما اون فرغ الرجل کارو تمام کرد 50 دینارا، 50 دینار بهش داد. و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، مصاحف قرآن ها خرید و فروش نمیشد الا در زمان های و مما يدل على الجواز. یکی از دیگه از روایات جواز روایت عن بسط الوراق، این روایت گفتم دو سه تا مشکل سندی داره، یعنی یکی نیست. قال قلت لابی عبدالله انی رجلون ابیع المصاحف، من کسی هستم که مصاحف رو معامله میکند، قرآن میخره و میفروشه. فان نهیتنی لم ابعها، اگر شما نهی کنی من مصاحف رو نمیخرم و نمیفروشم. این ظاهر این ابیعها به معنای فروختن فقط نیست، به معنای ورود تو معامله این کاره. اینجور استعمال زیاد داریم توی روایات. حالا گاهی میگه ابی او و اشتری، دوتاشو میگه، گاهی اوقات میگه ابی او به معنای معامل. حالا فرقی نمیکنه برای ما، دوتاش یکیه فعلا. خواهیم اصلشو درست کنیم. وقتی بحث ما حتی اهم شد از اجاره دیگه، فکیفه به حال اینکه بخواد به خصوص بی یا شرا منحصر بشه. خب قال الست تشتری ورقا و تکتب فی، آیا اینطور نبود که خودت رفتی کاغذ خریدی و تو کاغذ نوشتی، یعنی قرآن رو رو کاغذ آوردی؟ قلتو نعم به عالجا، این من نگاه کردم یه جا عالجه داره یه جا عالجها، دوتاش درسته. عالجه باشه زمین به ورق میخوره، بعد اون موقع طبیعی هم هست اوراق که تهیه میشد. خب مثل ما که نبود مثلا شما کاغذ بخری بسته بندی شده باشه، تمیزه، هیچ مشکلی روش ایجاد نشده باشه. خود جنسش گاهی اوقات مثلا تر بوده، بعد میذاشتی خوش بشه اول، چه بوده عالجو، یعنی آمادش کردم برای این کار، یعنی کنایه از اینکه خودم هم یه زحمتی رو این کشیدم. عالجو باشه ضمیر به مصحف میخوره، من علاوه بر اینکه رو کاغذ نوشتم مصحف را، خودم هم مصحف رو مهیا کردم، آماده این کار کردم. حالا آمادگیش به چی بوده؟ تو بعضی از روایات بعدا میگه مثلا من تزیینش کردم، من خط کشیش کردم، من چه کردم. بالاخره الان میخواد بگه که من خودم هم کاری رو اینجا علاوه بر اون مالی که دادم و کاغذ خریدم و کتابت کردم، علاوه بر اصل کتابت چیز دیگه ای هم وجود داشته. قال لا بأس بها، دوستان لا بأس نسه، دیروز گفتم لا بأس بها اشکال نداره. خب جوابی که از شیخ نقل کردیم چی بود؟ آقا خاطرتون هست، گفتیم شیخ میگه حتی اگه این روایت رو سردن به دلالت هم درست بشن، دلالت که نسه، نمیشه فعلا کاش کرد، لا بأس بها سردش هم معتبر بشه، این روایت ها دلالت بر جواز بیع دارن، اما نگفتن چه چیزی را مبایعه کن. بله میشه از اگه ما بودیم و تنهای این روایت از خصوص مناسبت سوال و جواب میفهمیدیم که این لابه اصلا میخوره به خود خط قرآن، اما چون در مقام تعدد روایت وجود داره و ما هم دنبال جمع بین ادله ای، اینجا هم کیفیت مبایعه بر چه چیزی به اتفاق بیفتن اونطور، نمیگم هیچ دلالت نداره، دقت کنید، اونطور که در اون روایات به تفصیل بیان شده بود اینجا بیان نشده. پس ما چند تا واقعیت داریم اینجا. اولا تعارض داریم مشهورم به او دست روایات فتوا دادنه، او دست روایات ظهورشون اقواه، چون در مقام بیان و تفصیلن، اینجا ظهورشون یکم درجهش یا چند درجه پایین تره، چون در مقام اجمال برقرار شده. اگه بخوایم چیزی بفهمیم باید از مناسبت سوال و جواب و چیزهای دیگه متوجه بشیم. اونجا قرائن لفظیه است، صریح، اینجا قرائن غیر لفظیه است، مناسبات عامه است. شیخ میگه بگیم اینجا سکوت داره از نوع جواز، نوع بی جایز، اونجا تفصیل داده که بر حدید و عدیم و قلاف لا بحثه و بر خود خط فیه بحثون. اینو بگیم مهمل در مقام بیان نیست، اونو بگیم در مقام بیان هست، ساکت رو بر مقام بیان هم کنیم که بشه جمع کرده باشیم بین ادله. حضرت میخواستن بگن که حالا ورقشو از کجا آوردی؟ گفته رفتم خریدم، نوشتم قرآن رو، تازه روش کاری هم انجام دادم. چه مدخلیتی شما میخواید درست کنید براش؟ کاری انجام داده، از مال خودش چیزی گذاشته اینجا، اول عملی انجام داده، بعد مثل اینکه شما یه جن دلال واسطه باشه چیزی بگیری بدی، ای دست بگیری او دست بدی، با اینکه یه سری مواد اولیه بگیری یه کاری انجام بدی، یه چیزی فراورده ای تولید بشه اونو بفروشی.
یعنی میگه
میگم نه، میگم فرق داره، اما نمیگیم حتما او برش اشکال، مفهوم که نداره، اما روایت داره میگه آقا من این که کارم اینه، نه این که کارم دلالی قرآنه، مثلا کارم اینه که میرم مثل یه محصولی که مثلا یه جایی باید مواد اولیهش بید آماده بشه، من اینجا رفتم کاغذ شو آوردم، تازه خودم هم زحمت کشیدم، مهیاش کردم، نوشتم، تنظیمش کردم، فروختمش. خب نگفته اصلا، تعیین نکرده، بله بله بله، تبرعی انجام بده جانم. خب حضرت بهش گفته حتما یه چیز بهش بده، حالا میخونیم جلوتر، حضرت شو باید بهش چیز بهش بده. حالا میخوایم جمعشون کنیم دیگه، حالا میخوایم ببینیم، میخوایم ببینیم این شده یه دغدغه، این شده یه، حالا بحث بعدی ببینید، الان دعوا داریم، این شده یه دغدغه. از یه طرف حضرت خب الان میرسیم تو سوالش وارد میشی، فعلا اصل جمع رو داشته باشیم. از چه دوباره جواب سید، کسی دیگه سوال داشت دوباره جواب بده. ببینید ما اینجا اگر هیچ تعارضی نداشتیم هر کدوم از این روایت ها معتبر میشد دلالتشون واضح بود، هر کدوم از این روایت ها معتبر میشد دلالتشون واضح بود، دعوایی هم نداشتی. لکن مسئله دغدغه داره، تعدد دلیل داره. یک، به اود از منظر شیخ به دست اولیا هم شهرت عملیه که در فتوا وجود داره. دو، حالا تو این فضا میخوایم جمع بین ادله کنیم. خب یه راهش اینه من بگم آقا این ادله با هم معارضن، اون شهرت عملی داره، اینا رو ولش کن، یعنی طرحه ببرمش تو فضای تعارض مستقر، تأخذ به احدها و تطرح الاخر. شیخ میگه نه، تا میتونین رو با دیگر کنیم. نه فقط شیخ میگه، همه فقها میگن، یعنی اونا تا میتونن میخوان جمع بین ادله کنن، ما تعداد روایاتمون کم نشه، حجت نیفته کم بشه از اون. خب حالا میخوایم جمع کنیم، چجور جمع کنیم؟ جمع متبرعی بشه؟ نه، شیخ میگه تا میتونیم جمع دلالی انجام میدیم، اما چجور؟ جمع دلالی متواتی نیست، مشککه، یه مراحلش هم سخت میشه. بله، اما جمع دلالیه چجور سخت میشه؟ شما در یه جا یعنی دست اول قرائن صریح لفظی منطقی داری، حضرت فی مقام البیانه ها فصل المقام بین خط والعدیمه والحدیده والغلاف، بفرمایید تفصیل داده حضرت، مقام بیان واضحه، مقام بیان واضحه، چون استخدام لفظ شده تو هر طرفش یه جمله گفته شده، خیلی واضحه. اما تو یکی باز اینجا وجدان داشته باشیم، اگه من بودم و فقط خودش میگفتم در مقام بیانه، راست میگی، من بودم و خودش میگفتم در مقام بیانه، از کجا مناسبت سوال و جوابه؟ و حضرت سر قرآن سوال کرده، حضرت هم تفصیل داده، گفت الست تشتری چی 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 لا بسا الا بسا وجدانم به مناسبت سوال جواب میخورد به خود قرآن، میخورد به خود قرآن. من بودم و عادی، بله، اما قرینمون قرینه لفظی منطقی نیست، درجه ظهورش از درجه ظهور او پایین تره. حالا میخوام جمعشون کنم با هم، مخصوصا هم که ایور علارغمی که اونور تعداد روایات متعدد اما لسان واحد، اینجا لسان هم متعدد، یعنی الان روایت بالای عبدالرحمن با روایت پایین لسانشون و کیفیت بیان و حکمشون فرق دارن، و هاکزا روایت قبلی از ابو بصیر. وقتی من متعدد اللسانم ایور، خود این موجب ضعف دسته ایور میشه. حالا کار به سندا ندارم، اصلا سندا رو گذاشتیم کنار با فرض اینکه سند مشکل نداره، داره حرف میزنیم. شیخ میگه اینجا اگه بخوایم جمع بین ادله کنیم، میایم اونی رو که ظهور اقوا داره یعنی ازهره مقدم میکنیم، بقیه رو به قرینه او تفسیر میکنیم. اگه تفسیر بقیه به قرینه او نتیجهش این بشه که من تو بقیه باید دست ببرم از ظهورشون خارجشون کنم کامل، میشه جمعه؟ میشه جمعه تبرعی. اما وقتی هم او رو محور قرار میدم برمیگردم سراغ اینا، باز اینا از ظهورشون خارج نمیشن. یعنی اگه من با این نگاه دوباره برگردم اینو نگاه کنم، میبینم که تو این دستم واقعا این روایت پتانسیل این معنای جدیدم توش هست، لازم نیست از ظهورش خارجش کنم. نه تعداد قرائن کمن، تعداد قرائن به صراحت و دقت و وضوح و کثرت قبلی او دسته نیستن، لذا اینجا درسته که لو خلی و طبعی چیزی میفهمیدم، اما او علا نحوه نسی نبود که اگه بخوام هر کار دیگرش کنم خلافه دلیل بشه. الان با اون معنای جدیدی که به خاطر محور قرار دادن او دسته میام سراغه، باز که از ظهورش خارج، یعنی معلوم شد باز هنوز پتانسیله اون معنا هم توی وجود داره. شکل من اینطور جمعش میکنم،
جمعش
حالا میرسیم اون اقوال دیگه، فعلا میخوایم جمع شیخو بفهمیم. وحیه جانم جانم شیخ اصرار داره،
اصرار و ظهور روایت نگه حداقل در مورد بیت ورق و اون کتابته میشه مفهوم در اون بیت ورق میشه پول گرفت، اما در مورد خود خطه حالا ساکته. ما
خب به نفع شیخ میشه،
خب همین میگم چه اسرائیل همه میگه دلالت نداره حدود دست اول دست روایت.
نه نه انصافا اگه من تفصیلم رو دقت کنید، وجدانن اگر ما دست اول نخونده بودیم با ذهن صفر ساده میومدیم اینو میخوندیم چی میفهمیدیم؟
جواد به یه ورق من میفهمیدم
بعد که الان دارید میگید این وجدانن از صدرش سر چی اومد؟ رو قرآن اومد. ببین این که دارم میگم واقعا باید ما ذهنمونو کامل از اونا خالی کنیم و ببینیم ببینیم چی میفهمیم ازش. میتونید مؤید بیارید. ببین اینجاها فن فقهیش اینه، شما برید کسانی که قائل به جوازن ببینید به این روایت تمسک کردن یا نه. اگه دیدیم 4-5 تا فقهی تمسک هم همیشه یه استثاری ازش تو جواز دیگه نفرسیدش اوه. حالا شیخ میگه من قبولم کردم ایوره، اما ظهورش ببینید ظهور مبتنیه بر، دارم اصول میگم این تیکه ها، ظهور مبتنیه بر قرائنه. کل ما که قرائن بیشتر بشن ظهور قوی تر میشه، دست ما تو ارادت و معنن آخر بسته تر میشه. کل ما که قرائن کمتر بشن دست ما برای معنای دیگه بازتر میشه. حالا اینجا با مجموعه ای روایات اینا رو بذار ایور اوور لسان واحد تکسر روایات شهرت فتوا همه رو بیار کنارم بذار، من اگر حالا اونو بذارم میبر من قطعا به اون فتوا میدم، من شیخ قطعا به اون فتوا میدم، اما حالا ایور رو بکشم یا جمع تبرعی کنم یا هنوز تو لسان اینا جایی هست که با او جمع بشن ولو معنای متبادر اولیش غیر از این بوده. چه همه اید آخری درسته یه مگه شما چرا فرض کردید که او شخص هم از روایت مثل فهم بدوی ما فهمیده؟ الان آقا میگه من همه اولش این تفکیک فهمیده.
من منظورشون دقیقاً چیه؟ ولی یه نفر که اصلا اون نفهمیده باشه تو ذهنش میاد که الان بین جلد و خطش تفسیر قابل
چه بسا قرینه ای تو مقام بوده به دست ما نرسیده. بله نه 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 قرینه ما گفتیم قرینه لفظیه بوده که روایت رو ناقص کنه، قرینه ای بوده چه بسا امام با اشاره ای با چیزی با قرینه مقام چیزی بهش فهم بوده راش وجود داره او. بله اگر او هر منحصر بود اینم دخیل میشد توی تفسیر، اما راه او برش هم وجود داره. برای همین دارم میگم که روایت فهم بدویش اونه، اما فهم ایورش هم جا داره، چون روایت منساق و معقد منحصر معنای اول نیست. همین که نیست کافیه. نه که نیست ظهور قوی هم تو اون نداره. ببینید ما جملات ببینید که گفتم تو ظهور مشکک، ببینید ما یه حدیث لاتنقص دستمون میرسه تو نگاه اولی چه ازش میفهمیم؟ حالا کل ما که فهممون قوی تر میشه و عمیق تر میشیم چقدر چی بیشتر میفهمیم؟ فرضمون هم اینه که اونا دیگه لوازم عقلیش نیستن، یعنی حجت مثل دلالت اشاره که به عقل حجت میشن نیستن، دلالت لفظی و ظهوری دارن. اما دلالت لفظی و ظهوری افهم بدویمون تا فهم دو ساعت بعدمون متفاوت میشه. واقعا هم از محدود ظهور خارج نشدیم، پامون تو لفظ گیره هنو. حالا این روایته ما با دوباره دارم میگم عملیاتی ببینید سیر فقهی من اینه تو مقام تفسیر احادیث من بودم و این دسته دوباره اون دسته لسان روایات متکثر لسان همه واحد نوع دلالت در مقام بیان طرفین مقام بیان با تفصیل لفظن با قرینه لفظیه، یعنی دال ما لفظیه اینجا بیان شده از امام لذا وقتی لفظ انشار شد دیگه راحت میگیم در مقام بیانه ایتالیا شهرت هم داره. حالا اینه ستا روایت خوندیمه، این ستا روایت لساناشون متفاوت، فهم بدویمون دسته دو، فهم بدویمون اینه که امام جازو داده تعداد، اما فهم بدویمون مستند به چیه؟ در مقام بیان بود امام لفظ گفت تفصیل داد، نه مناسبت سوال و جواب و اینجور مسائل. خب حالا چه کار کنیم اینجا؟ من قطعا به او اولیه فتوا میدم، نهایتا اینا رو میذارم کنار. یک، دو، نمیخوام بذارم کنار. جمع تبرعی، آقا ما یه جایی تو فقه جمع تبرعی میکنیم ها، ما وقتی که این روایت رو بهش فتوا دادیم برای اینکه اون روایت دوم رو از حد لا حجت شدن خارج کنیم، گاهی اوقات یه دستی بهش میزنیم درستش میکنیم. استاد من آیت الله سبحانی حفظه الله از مرحوم امام از عاشق عبدالکریم نقل میکرد، میگفت که گاهی سر درس میگفتیم آقا خب این که نشود ظاهر روایت، بعد مرحوم عاشق عبدالکریم میگه کسی اول پشت اون افتاد دستش شکست، سوال کردن چی شد، گفت دستش شکست، گفتن الحمدلله. بعد گفتن آقا برای در شکستن دست میگه الحمدلله، گفت من گفتم الحمدلله که نمرد. حالا من روایت را از لا حجت شدن نجات دادمه، شما میگی که چرا دست بهش زدی؟ یعنی چی؟ یعنی جمعمون، یعنی فقط به خاطر اینکه روایت را نذاریم لا حجت بشه داریم یه طوری میاریمش ایوه، گاهی ای طوریش که میکنیم جمع تبرعیه. لذا من اینو آوردم تو صحبت، گفتم یکیش اینه که بگیم مرد لا حجت، گاهی وقت میگیم نه یه طوری حملش کنه ای که فقط زنده بمونه که بعدا برای جای دیگه بشه ازش استفاده کرد. درست شد؟ نه، سه، میشه تو لسان همین اونو دید اما نه تو فهم بدوی. وقتی او رو کردیم محور با نگاه او اومدیم سراغه این میشه تو اینو فهمید. تازه آقا میگه ولدی و عیدو، که من خودم تنهاییم از این روایت اینو میفهمم، میگم خفه با و نعمه، این میشه شاهد بر فهم من. یعنی پس این فهم جدید من خلاف ظاهر اینا نیست، پس جمع تبرعی نیست، من اونو محور قرار دادمه، با اونو از هر دونستمه، این ظاهر رو حمله بر از هر کردمه، همه روایات هم معتبر موندنه. بفرمایید. خب وحیه، وحیه این روایت انبسه و این کانت ظاهرتن فی الجواز. ببینید چرا شیخ نمیگه همشون، چرا هیر به همه روایات نزنین روایات دسته دو؟ چون روایت روایت بالایی عبدالرحمن اصلا او مطلق انتستکتبه ها ولا شرطه ولا توافقه ولا تعاهده، او که دیگه خیلی دوره، اینه که ای قرار دلالتی کنه ظاهره که سندش هم بندی خدا. و ان کانت این روایت عنبسه ظاهرتن فی الجواز الا ان ظهورها من حیث السکوت عن کیفیت البیع، ظهور دارد اما از کیفیت بیع، منظور از سکوت از کیفیت بیع چیه؟ عبارت یه جوریه، یه جوریه، یعنی چی جور تو اون روایت حضرت گفت تصریح کن به این که بعت و هازا به کذا، بعد هازا اشاره به چی؟ غلاف و حدید و چی؟ در مقام بیان بود. اما این سکوته فی مقام الحاجت الی البیان، در حالی که باید بگه حضرت نگفته. خب آقا این فی مقام الحاجه یعنی قبیح شد؟ یعنی روایت مجمل شد؟ نه، یعنی چون اگه تو مقام بیان باشد و حضرت بیان نکنه این روایت لسانش مشکل داره، او وقت ما دیگه بهش احتجاج نمی کنیم. پس چی میخواد بگه شیخ با این قید؟ میخواد بگه معلوم میشه خود اونم فهمیده یه قصه ای رو، امام که تأخیر بیان از وقت حاجت که نمی کند، اما تو لسانش چیزی نداریم، خود ما هم استظهارمون از مناسبت ها بوده نه از صریح الفاظ مأخوذ در لسان حضرت. پس معلوم میشه اینجا این روایت غالبش قرائن غیر لفظیه بوده اون لحظه که دست من نیستم ساکت، اما روایت او فی مقام البیان تفصیل تصریح به خاطر خطبه امام هم میگم تو مقام براش حضرت گفت اما عذاب فلان، اما عذاب فلان، تفصیل داده توضیح داده. حالا که اینطور شد فلا تو آرزو هذه الروایه ما تقدم من الاخبار، اخباری که قطعا المتزمنت لل بیان. دلالت بر دلالت خب ایور داریم، شما به نفع کی داشتی میگی سکوتو میخوای ایوری داله بر جواز کنی؟ میدونم حرفتون میشه خب نه ایورم سیروهی دارم میگم، من که ایوری گرفتم این شد قرینه من، من اینه کردم عمود خیمه بقیه رو میخوام با این ست کنم. دقت کردید؟ فرض من بله اگه این نبود بله دارم میگم، میگم اگه روز اول ما بودیم و فقط اینا معلوم نبود ما این بلا سرشون بیاریم. چی باعث شد من فقیه بیام تو این مسیر؟ اونا رو گذاشتم محور، حالا اینا رو میخوام با اونا چفت کنم. باز دارم میگم اگر من روز اولم صفر روبروی اینا هم ارزش هست بودم حالا بود یه حکم بکنم. فرض من اینه که من با متمایل به اینا شدم، بعد با اینا دارم میام سراغ اینا، اما اینم باعث نمیشه اینا از ظهورشون خارج بشن.
کجا؟
بله خبرش من حیث و ان ظهور ها کان من حیث و سکوت عن البیان عن کیفیت البیان. آره ظهوری که من گرفتم تو فضایی بود که دالی بر مقام بیان بودن کیفیت نداشتم، اما این یکی دال بر مقام بیان کیفیت هم داره، یه اضافه ای داره، اونو میکنم مرجعه او از هر دیگه او بیان ای ساکته.
دیگه خب دیگه شیخ نیاز نداره که بخواد یه همچین چیزایی
بپیچونه که مثلا یک
قطعه بکنه که این
معنا
رو بکشه بیرون،
یعنی
این که مثلا دیگه میشه کار
فقیه
دیگه از جمع
الفاظ بودن خارج میشه. بله بله، برگردیم بر الفاظ خوندیم، من مثال زدم چون نمیخواستم دعوا کنم، گفتم شما تو روایت زراره که 400 صفحه تحلیل میکنید از روایت استصحاب از ظهورش خارج میشید؟ نه. چی جوریه؟ هر چی از اونجا بلبنا بر اونجا حرف بزنید، بریم تو باب الفاظ ملاک رو تحقیق کنید، حرف اونجا زیاده نمیخوام واردش بشم. چجور میگفتید مفاهیم نزاشون سغروی نه کبروی؟ مفاهیم میگفتید نزا سغروی نه کبروی؟ مفاهیم مصداق ظهور هن دیگه، نزا کبروی نداره، نزا سغروی. خب پس مصداق ظهور هن دیگه، ظهور که متواتی دعوا نداره. به چه باید ما 20 صفحه باب مفاهیم نوشتیم دعوا کردیم؟ جمله شرط دلالت بر ظهور دارد یا ندارد؟ اگر دارد، اگر دلالت بر تلازم است، ترتب است، انحصار است، حالا مثبتاتش چیه؟ تلازمش رو بالوضع در میاریم اما ترتب و انحصارش رو با وضع نمیشود، چون لا یفهم العرف انحصار را. روزه خوندیم، پیام روزه کجاش مال ظهوره؟ چی میگفتی؟ دخالت قدر متیقن تو عموم و میشود و نمیشود و آخون چی گفت و اصول فقه یاد بیار؟ این همه روزه خوندی، چی بودن اینا؟ سیعه، روزه، اطلاق، سغریات اطلاق، روزه. میگه از ظهورش هم خارج نشده. ظهور رو یه جورایی گفتیم، معلوم نشد آخرش میخواییم دلالت اقتضا و اشاره رو کجا بذاریم، اقتضا و تنبیه کجا بذاریم. باید بگو دلالت سیاقیه ظهورن و همون نمیدونه اصلا مفهومن یا منطوقن. پس تحلیل داریم اینجا، اما تحلیل ها تا یه جایی بار از ظهور خارج نمی کنن. پس چی جور بوده؟ بریم باب الفاظ. اما بلبناء بر او که این مسلم، پس ما تو اصولمون ظهور مشکک داشتیم، ظهور مشکک بوده، یه چیزای ظهور بوده، یه چیزای ظهور بوده، یه چیزای ظهور بوده، اما بروزشون و وضوحشون در یه رتبه نبوده. همین که الان گفتم با اصطلاحات مختلفم دارم میگم که غلط انداز نشن، تعدد اصطلاح القاء خصوصیت میکنیم مشترک شه میفهمیم. این مقدار معنا برای اینجا کفایت میکنه. سیر استنباط شیخ من توضیح دادم براتون که چی شد شیخ به این نظریه رسید. تمام شد. و کیف کان فالازهر فی الاخبار ما تقدم من الاساطین المتقدم الیهم الاشاره و کیف کان. ما نظرمون همون شهرت عملیه به انضمام روایات مستفیضه است که بیع خط قرآن رو نهی کردن و بیع سایر مقارنات رو جائز شمردن. همه نوشته فیلسوف میگه جنسش از چیه. میگم من آقا من شیمیست نیستم که بفهمم این اجزاء تشکیل دهندش چیه، اما خطش اینه. این کتابه بدون خطش با خطش فرق داره. خطش نفروش
خودش مادیت داره.
جان الان میخوایم سوال کنیم، میخوایم این وقت حالا سوال بعدی مونه. کی گفت؟ کجا گفت؟ اینش دیگه ندیدی.
من مرکب خودمو دارم مصرف میکنم.
ها اون استفتاح حضرت عالی مرجع سوال کنید. تو روایت ها نشد. مشکلات. بریم آقا حالا سوالی که اینجا به وجود میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما به روایات دسته دوم فتوا میدادیم، این بحثی که الان میخوایم یه سوال ببینیم، روایات دسته دوم به ما دادن لا بحثه به ها. و ها چه بود؟ مصاحف دعوار و مصاحف بود و بین مصاحف بود. اگه این بود دیگه این بحث سالم انتقال بود. اما روایات دسته اول گفتن خط فیه بحث و مقارنات لا بحث میکنه، یعنی قدیم و حدیث و جوش. خب حالا اینجا این سوال پیش میاد، میخوایم بیاریمش مثلا تو چارچوب بیت تحلیلش کنیم، بریم سراغ قواعد بیت. یادتون بیاد دوستا از بیت باید یه دو سه تا قاعده مهم یادتون بیاد که بتونیم اینو تحلیل کنیم. اشکال ببینید چی. ببینید ما تو بیت حواسا با من باشه تا خود. ما تو بی میگیم بعتون هازا به هازا، یا بعتو هازا به کزا، حالا کالا به کالا باشه یا کالا به فروش باشه. علا ان یکون کزا. خب اگر مشهور فقها فعلا مشهور تا بعدن مختارات شیخ و یه نزاع جدی اینجا داره با صاحب جواهر بعدن میخونید چون اما فعلا مشهور، اگر چیزی کفر خط باشه یه حکم داره، اگر یه چیزی ایبر خط قرار بگیره یه حکم داره. چیزایی که ایبر خطن که اسمش مثلا میشه شرط، تو اصطلاح میشه شرط، او که میگفت المؤمنون عند شروطهم، ظاهر اولیش ایناست. فقهای قدیم اینطور تحلیل میکردن، میگفتن دلیل مشروعیت، نه بیشتر بگو الزام، دلیل بر اوف. دلیل
دلیل الزام دلیل و المؤمنون
عدد نشون میده.
اگر یه چیزی اینجا این حاضای من، این حاضای من یه موجود دو جزئیه، سمنت باید دو جز بشه، هر جزش به ازای جزی هست هست. لذا میمادن میگفتن که از سمنو یوزع و به ازای
توضیح میشه.
اما شرط نه، ربطی نداره به سمن. سمن چیزیش به ازای شرط قرار نمیگیره. لذا بیمی گفتن شرط المعامله، نه جزء عوض، جزء المعوض. بس اگه داره شرط به نفع اکی باشه، باید خود شرط به نفع بایه، باید خود شرط به نفع مشتری، این جزء او قرار نمیگیره. که بعد تحلیلش چی میشه؟ یعنی مجانیه؟ تحلیلش چی میشه؟ این چه کار هست اینجا؟ تحلیلش این میشه، اونا میگن آقا دو انسان با هم تعاهد میکنن، یه چیزی رو به هم گره میزنن، بعد یه چیزی شرط این گره هست، میگه به این شرطه که من حاضر میشم این گره رو برقرار کنم، این میشه همون شرط شما، این میشه زمن شما، این میشه مزمن شما. بعد شارع میاد بالا سر این معامله میسته میگه افو بالعقود. بعد چون افو بالعقود اونو میگیره نه این، میگه المؤمنون عند شروطه. بر این اساس ما خرج عن العوضه لا يدخل در چی؟ در مفاد به عفو بالعقود.
واسطه
چی؟ جانم؟
واسطه
یعنی چی؟
به این شرط عمل نکنی باز معامله رو در باطل
میکنه. الان اونو به شروطه هم ارزام میسازم، تمام تحلیل برای این گفتم ربطی نداره. لا يدخل در مفاد عفو بالعقود یک. حالا ثمره بعدی مهم ما اینه، و لا يوزع عليه الثمن، ثمن به ازای او قرار نمیگیره. خب حالا تو این فضا ما سوال میکنیم چه چیزهایی در معوض است، چه چیزهایی در عوض، که اینا میخوان نظیر به نظیر هم بشن. خب گام دوم، گام دوم، یه بحثی دارن فقها، گاهی اوقات معوض، باز اینجا نظری از اختلافی هم مشهوری هم، گاهی اوقات یه خصوصیتیست که این خصوصیت خصوصیت در معوض است، یعنی او برخط نه این برخط، اما این خصوصیت دقت کنید تناقض ظاهرش تناقض، دو تا خاصیت داره، یک لا یوزع علیه الثمن، ثمن در مقابل او قرار نمیگیره، اما یوجب زیاده او نقیصه، نباشه یا باشه قیمت بالا پایین میاد. که یه بحثیه چجور اینو تعقل کنیم که ایه طرف مالیت سمنم به ازایش نمیاد، اما از طرف دیگه تأثیر گذار هست. اسم اینا رو میذارم اوصاف. بعضی هم اوصاف رو تقسیم میکنم، میگن بعضی ها جوازه و به ازایی هستم و بعضی ها لا جوازه. یه دسته از اوصاف هم که این چنین خاصیت دارن. جانم از این جنبه شبیه شرطه جانم،
از این مخالفم.
مخالف گفتم همش اینان مشهور رو دارم میگم، همه اینایی که گفتم نظر مخالف داره.
خب
باید بحث کنیم، ممکنه قرار ندیم ممکنه قرار بدیم، گفتم اختلاف دارید اینجا. شیخ انشاءالله توی به این چاپ و کنگراف کن جلد 6 قریبه به یه فکر کنم بیش از 20 صفحه بحث داره اینجا، فکر کنم بیش از 20 صفحه میشه، حجمش زیاده کم نیست. حالا فعلا داریم علامه اول مشهور بریم چلو. حالا عنایت کنید با این توضیحات من دو تا مطلب تو متن معامله پیدا شد که او دو تا مطلب سمن در ازایشون قرار یکی ایور خطی ها، یکی بعضی از اوصاف که ایور خط در. خب حالا اینایی که سمن در ازایشون قرار نمیگیری یه دعوایی داره تعقل ملکیتشون تعقل ملکیتشون یه دعوایی داره. اگر یه چیزی رو من به شما تملیک کردم در ازای 10 دینار و 10 دینار شما هم در ازای اجزاء اون چیزی که من به شما تملیک کردم بود، اما در ازای فلان وصف این شی نبود، آیا این وصفش هم به تملیک کردم به شما؟ آیا شما مالک این وصف هم میشید یا نه؟ در حالی که چیزی هم به ازایش نیومد، خواه اکل مال بالباطل میشه. چیکار کنیم ما؟ اینجا یه بحث دیگه، یه نظریه اینطوری شد به نام ملکیت تبعی. وقتی تو ایشه ای او با اجزایش تملیک کردی و سمنی هم به اندازه اجزای ای گرفتی، وصفی که در اینا بوده به تبع شی به ملکیت طرف مقابل در میاد. ولو نداشته. خب اینم تا اینجا تمام. خود این ملکیت تبعی هم یه تیکه برات میگه، باز خودش یه نظریه است، نه اینکه برای اینجا تولید شده، نه اینکه ما اینجا افتادیم توی زیق خناق اینو گفتیم. ملکیت تبعی یه جای دیگه یه فقه درست شد، اینجا به کار گرفته شد. کجا؟ ما در روایاتی داریم تو بیع عبید اومد خدمت حضرت که آقا این عبدو فروختیم، عبدو که فروختیم لباساش و ایناش هم دادیم رفت، پول تو جیبش بود، لباس داشت اینا، یا همه چی ازش بگیریم نزع کنیم لخت پتی بفرستیمش بره امانته با لباسات عوض به لباسات بیار بده چون سمن که به ازای این اجزا قرار من عبدر فروختم، لباسات که نفروختم، حالا یه ذره پول تو جیبش بود که ندادم بره، که اینا برگردون اونجا. گفته نه، اینا هم به ملکیت او در اومده. گفته خود چجور؟ یکی از کسایی که اینجا داده سخن داره شهید اوله، میگه نه اینجا ملکیت تبعیه، یعنی این جزء عوض نیست، اما به ملکیت طرف مقابل در میاد. لا یوزع علیه الثمن، اما تملیک هم شد. درست کردید چی شد آقا؟ پس ملکیت تبعی هم جای دیگه، اما حالا اومده اینجا استفاده میشه. میگن حالا اگر بعض اوصافی هم بود تو مبیع، سمن هم به ازایش نبود، با رفتن مبیع به ملکیت طرف مقابل در میاد یا نه؟ حالا پس ملکیت تبعی هم گفتم با حفظ این قواعد به سراغ بحث ما نحن فیه. حالا شیخ میگه آقا بریم سراغ بر اساس روایات هست اول که قط معاوضه نمی شود، ختم عاوزه نمی شود از دو حال خارج نیستی. یا این که بگیم که طرف مقابل مالک خط قرآن نشد یا شد. اگه مالک خط قرآن نشد لازمش چیه؟ شریک هم بشن. لازمش اینه دیگه. یا خط تملیک شد یا نشد. اگه تملیک نشد لازمش چیه آقا؟ شراکت. من ورق و عدیم و چیو دادم، خط مونده پیشه، خط مال منه. خوی خلاف بداهت جانم. نه خط مال من، قرآن شریکیم توش، خط مال من، بقیهش مال تو. میدوند آقا اشکالش چیه؟ حالا نفر اول چجور مالک خط شد؟ قصه تا اینجاش تمام نمیشه مگه خودش نوشته باشه؟ بعد اون موقع یه سوال دیگه پیش میاد، اصلا از روایات بر نمیاد که خط یه چیزیه که احترام داره، ملک احدی در نمیاد. اینجا بحث کردن ها، تو کتب مبسوط اینجا هم بحث کردن. حالا شیخ میگه آقا اگر گفتیم خط به ملک کسی در نمیاد، ملک طرف مقابل در نمیاد که لازمش نگه با هم شریک، اگر گفتیم که بخونیم رو عبارت روونه، عبارت با هم بخونیم کم بریم جلو، من ولمون نمی کنم. بسم الله الرحمن. بقی الکلامو فی المراد نبلم نمی کنم. بقی الکلامو فی المراد من حرمت البیع و الشراء. بنابر قولی که گفت بیع و شراء خط، حرمت البیع و شراء، بیع و شراء خط دیگه، نه بیع و شراء کل مصحف. بیع و شراء خط حرامه، معناش چیه؟ بعد فرض ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مالک للاوراق و ما فی الاوراق من النقوش. آقا منی که خودم قرآن نوشتم، ورقش هم مال خودم بود، من اندی پول دادم خریدم، هم ورقش مال خودمه، هم خطی که اینجا نوشته شده مال خودمه. اینو چرا داره این شیخ میگه؟ احترازیه. اگر کسی گو از روایات برمیاد که حرمت القرآن به حدیه که کسی مالک خط، سالم انتفاع موضوعه. اگه گفتیم کسی مالک خط میشه، اون موقع منی که قرآن رو نوشتم مالک خطم، حالا میخوام تملیک کنم، خط به ملک طرف مقابل وارد نمیشه، چون ثمنی به ازایش نیست. خب چه کار کنیم آقا؟ پس این قید احترازی شد. و ما فی ها من النقوش، نقوش یعنی چی؟ خط. فان النقوشه، حالا ببینید ثنائی میریم جلو، یک فرض اول، ان لم تعد من الاعیان المملوکه، اگر نقوش و خطوط از اون، لم تعد النقوش یعنی خطوط از اعیان که به ملک طرف مقابل وارد بشه، خب چیز، بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قیمته به وجودها و عدمها. الان توضیح دادم، گفتم یه چیزایی ممکنه تو عوض باشه، سمن به ازایش نباشه، اما موجب تفاوت قیمت بشه. از صفات منقوش است که الذي تتفاوت قیمت المنقوش، قیمت او چیزی که نقش روشه، یعنی اون کتابه، اون مصحفه، به وجود این نقوش و عدم این نقوش. خب اصلا این از اعیان نیست. بذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد.